الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا همه شما برادرای عزیز، پدرای مهربان، و این روز بندگی خدا شما را تبریک و تهنیت میگویم و همه شما خوش آمدید. یک جایه با شما اولا یک دعای میکنیم و بعدا به صحبت مان البته آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صلی و سلیم و بارک علی. اللهم انا نسألک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یقربون الی حبک. پروردگارا ما از تو و تمام این بندگانی که در خانه تو نشستند محبت تو را طلب داریم، و خدایا محبت آن بندگانی که محبت تو را در دل دارند و محبت تمام آن اعمالی که سبب نزدیک شدن درگاه تو می گردد، خدایا از تو طلب داریم. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفسنا وأهلنا وأولادنا. خدایا محبت خودت را به سوی ما محبوب تر بگردان از جان هامون دیده، از مال هامون دیده، از اهل اولاد مون دیده. خدای مهربان این بندگانی که امروز برای عبادت تو حاضر شدن، مرادها دارن، مطلبها دارن، خدایا برآورده بگردانی. گذشتگان این جمعیت ما را خدایا رحمت و مغفرت بگردانی. اهل این جمعیت خدایا عمر دراز و تنی صحت، بیماری هاشون خدایا شفای کامل، شفای عاجل. مسافرهای این جمعیت خدایا سفرهای بابرار و بیخطر نصیب بگردانی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. جمعه پیشین سوال و جواب داشتیم که یک برادر از ما قریب 4 مراتبه هست که دعوت کردن که تفسیری یا ترجمه سوره فیل و سوره مسد را ما ترجمه کنیم، تحلیل کنیم. البته جمعه پیشین سوره فیل را با طریق یک مختصری برای شما تحلیل کردیم و امروز باشد دویم تکلیفی که اون برادر ما کردن این ترجمه سوره مسد است که میخواهم اینم با یک وقتی مختصری به شما تحلیل میکنیم، بعدا انشاءالله به این سوال هایی که الحال نزد ماست جواب میگردانیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظیم. این آیات در پاره سیومی از قرآن واقع است که عبارت از 5 آیت است مثل سوره فیل، و با جمع مفسرای قرآن در مکه مکرمه در اول تبلیغ پیغمبر خدا نازل شدند. این سوره را مفسرا سبب نزول شد، سبب فرامدن شد به پیغمبر چنین حکایت میکنند که وقتی که خداوند به پیغمبرش امر کرد، چه امر کرد؟ و انذر عشیرتک الاقربین، محمد صلی الله علیه و سلم. ساعت دعوت سر شد، از جای خود خیز، بالای کوی صفا برا. اولین دعوتی که مردم به سوی خدا میکنی، از خیش و تبار سر کن، به خیش تبار فرمان بده که بس بود پرستی، بس به خدا یگانه رجوع کنند. پیغمبر ما و شما که اطاعت کننده بودند، بالای کوی صفا برآمدند، با آواز بلند فریاد زدند: ای بنی فهد، ای بنی هاشم، ای بنی عبدالمطلب، ای بنی عدی. اینا اولادهای بودند که در اطراف پیغمبر خدا، اولادهای پیغمبر بودند. اینا را فریاد زد، همه اینها میگن نزد همون کوی صفا حاضر شدند. پیغمبر خدا گفت: اگر من بر شما خبر دهم که در پس کوی صفا یک لشکر دشمن آماده هجوم بر همین ملک ما دارد، باور میکنی؟ گفتم بله ای محمد، ما از تو باور داریم، زیرا لقب تو محمد الامین است، تو باری هم دروغ نگفته ای، سخن تو هم حقیقت دارد. گفتن امروز من بر شما از عذاب سخت خدا خبر می دهم که خداوند بر من سپارش داد تا که از ترس او، از عذاب او بر خیش و تبار خود خبر دهم. آیا باور میکنید؟ مفسران میگن اگر چندی که خیش و تبارش باورم که نکردن، لیکن هیچ مقابلیت نشان ندادن، بلکه از بین اینها ابو لهب که عمک پیغمبر بود، از جای خود میگه راست شد و گفت: تبن لکه یا محمد، حلاک شوی تو ای محمد. علی هزا جمعتن هزا الیوم، همین فیراد تو، همین ساعتهای جمع کردن تو با همین مقصد بود؟ بعضی مفسران میگوید سنگ را هم حواله کردن. این اولین عذیت و اولین سرزنیش پیغمبر خدا از طرف کی بود؟ از طرف عمکش ابو لهب بود. این سوره مبارکه را تبت هم میگوین مفسران، سوره مسد هم میگوین، سوره لهب هم میگوین. ابو لهب از همان رو سر کرده پیوسته در آزار محمد بود صلی الله علیه و سلم. ابو طارق محاربی هم در تفسیر میگوید: روز در بازار ظلمجاز بودم، یک جوان را دیدم، خیلی زیبا بود. مردم را میگو که اگر کسی که بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله، وی وارد جنت میشود. و از پس یو نگاه کردم، یک مردی خیلی درشت رو بود و درشت سخن بود، با سنگ از پس این جوان میزد و میگفت که سخن این دروغ است، این باور نکنی. من از صاحبان بازار پرسیدم این جوان کیست و این پیرمرد کیست؟ گفتن این محمد است که دعوای پیغمبری دارد و این عمک محمد ابو لهب است که وی را تکذیب میکند که محمد دروغ میگوید. همین ابو لهب، این وقتی که جواب رسول اکرم را با این جواب داد که هلاک شوی تو ای محمد و سنگ پرتاب، خداوند همین سوره را چکار کرد؟ نازل کرد: تبت یده ابی لهب و تب، هلاک باد هر دو دست ابو لهب، و هلاک شد هر دو دست. مفسران میگویند مقصد از هر دو دست، این همون جنس ابو لهب در نظر است، یعنی هلاک باد ابو لهب که عاقبت هلاک شد. تبت یده ابی لهب و تب، ما اغنى عنه ماله و ما کسب. این ابو لهب، مفسران میگن خیلی آدم ثروتمند بود، بسیار آدم بدولت بود، ابو لهب این کنیتش است، خودش عبدالعزا نام داشت، کنیتش ابن عتیبه بود. این عبدالعزا، عزا گفته یک بوتا میگن، همین هیکل هایی که در ما و شماست همون هیکل ها در اون زمان ها بود که خودش را این عبدالعزا گذاشت، به معنای که یعنی بنده عزا هست، من بنده همون بوت هستم. ابو لهب از خاطر آن میگفتن که میگه چهرش بسیار سرخ بود، چشمهاش سرخ بود. در عربها هم آتش شعلوه را لهب میگویند، یعنی چهره سرخ که داشت با این معنا کنیت ابو لهب گذاشتن. تبت یدا ابی لهبی و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب. مفسران میگویند بسیار به دولت که بود تکیه کرد که همین دولت و همین سولت من مرا نجات میدهد، هر مشکلاتی که به سر من بیاید با این پول میتوانم که من از مشکلات چکار کنم، خارج شوم. لیکن خدا میگوید که این مال و ثروت ابو لهب به ابو لهب هیچ فایده نآورد. البته این به یک ابو لهب تنها نی، بلکه به تمام آن ثروتمندهایی که مغرور میشوند، پول دارند، مال دارند، اونا هم اگر مغروری را پیشه خود کنند، خداشناسی را یک طرف بگذارند، فکر کنند که همین پول مرا در دنیا و در آخرت سربلند میکند، نه، این خطا است. ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب. خدا میگه زود است که این ابو لهب در آتش شعلور داخل میشود. سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. خداوند میگوید که زن این ابو لهب ام جمیل بود، این دختر حرب و خواهر ابو سفیان بود. این میگوید کارش چی بود؟ کارش فقط هیزم چینی بود، هیزم که به منزله که خار میچین و شبها میآورد و از نزد دروازه محمد تا مسجد اون خارها را میپرداخت تا که پیغمبر خدا بالای این خارها حرکت کند و مسجد بیاید آزار بکشد. کار ام جمیل زن ابو لهب این بود، یعنی زن و شوهر هر دو شب و روز در پی آزار رسول اکرم بود. فی جیدها حبل من مسد و همین زن ابو لهب خداوند میگه در گردنش یک گردنبند داشت از لیف، از لیف خرما. سه فرزند داشتند، عتیبه، عتبه و معتب. دو بچه همین ابو لهب داماد محمد بودند، دو بچه همین ابو لهب، یکی عتیبه دیگرش عتب. عتیبهش ام گلسوم گرفتگی بود و عتبهش باشد رقیه را در نکاح خودش داشت. وقتی که این سوره نازل شد و رسول اکرم این سوره را در بین مردم که زمزمه کردن خواندند، چی ابو لهب و چی زنی او ام جمیله به نهایت غمگین شدند و به نهایت یک غضب کلانی در اونها پیدا شد. و ابو لهب گفت، عتیبه گفت و عتبه گفت، شما فرزندان من هستید، امروز دیدین که محمد برای من چی میگوید. اگر شما بخواهین که بین ما و شما، پدری و فرزندی ما و شما بریده نشود، دخترهای محمد را طلاق کنید. میگوید این عتیبهش بسیار بدبخت بود و میگوید امی گلسوم پیش پیش انداخت و به خانه محمد آمد تا که دختری رسول اکرم را طلاق دهد. آمد میگد نزد رسول اکرم و آیت اذا نجم و هوا را انکار کرد و گفت این سوره هایی که به تو می آید همه اینا باطل هستند، همه این سحر هستند، همه این جادو هستند و این دختری که داری گلسوم اینا من از همین روز اعتباراً طلاقش کردم. و با این میگه اکتفا نکرد، مفسرای قرآن میگد و چکار کرد، بلکه میگد در دهان خودش میگد یک مقدار توفی را جمع کرد و با بلای پیغمبر خدا میگد توف انداخت. مفسرای قرآن میگوید که این توفی غلیظ این بدبخت میگه با چهره پیغمبر نرسید، نرسید، لکن این اعمال زیشت، این عمل زیشت میگه از این عتیبه صادر شد. در اصل کسی که نداند که این پیغمبر خدا کیست، چی میداند که این در نزد خدا چی قدر دارد، چی قیمت دارد، چی میداند که روز قیامت یگانه نفری هست که بیرق شفاعت در دست او داده میشود. نداند هیچ سنگ قدر گوهر، حضرت مولوی میگوید نداند هیچ سنگ قدر گوهر، کجا ظلمت شناسد قدر انور. سنگ از سنگ گوهر چی درک دارد؟ تاریکی از روشنی چی درک دارد؟ نداند هیچ سنگ قدر گوهر، نداند قدر ظلمت قدر انور. و به دردان زی دردی دل چی گویی، شکر از حاصل خنجر چی جویی. عاقبت میگه توف کردن و پس گشتن، رسول اکرم بسیار غضبناک شدن و میگه دست برداشتن گفتن اللهم سلط علیه کلبا من کلابک، پروردگارا اگر من در نزد تو یک ذره قدر داشته باشم، با این مرد غلیظ، با این مرد بدکار، خدایا سگ از سگهای دربار خودت را مسلط بگردان. یک دعای بد در حقش کردند. و همان روز میگد این عتیبه با همراهی پدر خود ابولهب به سوی دولت سوریه میگد سفر داشتند با نیت تجارت، و عتیبه میگد سخن پیغمبر را به پدرشان رسانیدند. پدرش گفت من از دعای بد این میترسم. وقتی به یک بیابان رسیدند، در حال میگه عسکر زیاد جمع کردند و در اطراف همین بچهش میگه خواباندند، شترها را جمع کردند، گفتن که شاید که همین دعای محمد تأثیر کند، شاید یکان زلال بر همین فرزندی من برسد. میگه یک قسم شب گذشته بود که یک مفسرهای قرآن میگوید شعر میگه از شعرهای خدا میگه بالای اشترها حرکت میکد، اشتر میگه در جای خودش قرار بود، دم نمیزد، بو میکشید، هر نفر بو میکشید. میگه به ناگاه همون راست عتیبه دا آمد، همون کسی که به چهره پیغمبر توف انداخته بودند، و میگه زمانی میگه حجوم به بالای او کردن و او را دراندن و نابود شدن. البته هر کسی که با دوستان خدا، با پیغمبرهای خدا، با دین خدا وقتی که مقابلیت نشان میدهد، عاقبتش همین است. این گونه آزارها از جانب ابولهب و پیغمبر خدا رسید. حتی وفات چند مفسران میگوین که وقتی که میگد شکست جنگ بدر به گوش ابولهب رسید که در جنگ بدر این مشرکان عرب شکست خوردن، بسیار غمگین شد میگد و به کسلی آبیله میگد گرفتار شدن. این کسله میگد چنان کسلی بود که هیچ کس به او باید نزدیک نشود، یعنی سرایت کننده بود. 7 روز میگد در همون خانه خودش باقی ماند. عاقبت طبیب ها گفتند که به این نزدیک نشوین که در وجود همه شما این کسل میگذرد. و از دور میگه به واسطه همین چوب های دراز تله کرده میگه از مکه مکرمه بیرونش کردند و یک چاه کندند، در همون چاه پرتافتند و بالاش خاک پرتافتند. همچنان میگه این دشمن خدا از دنیا گذشتند. این یک طریق مختصری همین تفسیر سوره مسد است. السلام علیکم داملای خوب و مهربان، داملای عزیز، از شما و از همه داملاها بخشش میخواهم و سوالی دارم و التماس این را خوانید، زیرا جوابش برای چندین نفر لازم است و مورد بحث قرار دارد. آیا برای داملا داشتن تلفن دستی و ماشین خارجی درست است؟ کدام برادری البته همون تلفنی ما را دید است، همین سوال کرد است که برای داملا تلفن دستی و های ماشین خارجیش که نیست، ماشین خارجی داشتن درست است یا نه؟ پیغمبر خدا میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم. پیغمبر خدا میگوید اگر در شما
شرایط نو کردن لباس باشد لباس هاتون نو کنی. اگر در شما شرایط نو کردن چیزهای سواره باشد چیزهای سواره تون رنگ و برنگ کنی. این حدیث پیغمبر خداست. از این خاطر معنای او را ندارد که وقتی که آدم ملا شد باید که از تمام این تلفن و ماشین و لباس زیبا محروم باشد. نه، بلکه این عام، این خاص برای همه ما و شماست که کدام ما و شما اگر ذره شرایط لباسی نو کردن داریم یا مثال خریدن یگان سواره داشته باشیم باید که سواره نو هم خریم، لباسی نو هم بپوشیم. اینا یگان جای عیب و جای گناهش نیست. برای همین این عقیده ای که باید که مثال داملا از اینها محروم باشد، اینا عقیده های غلط هستند. اگر مثال برای داملا که جایز نباشد، برای شما هم جایز نیست. داملا مثال خاصه یگان جنس از یگان آتش و از یگان مثال بگیم از یگان ماده دیگر نیست. اینم انسان هستند. برای همین آن چیزهایی که در دوره های پیغمبر بودند، اونها را در این زمانه ما و شما استفاده کردن ندارد، شرایطش نیست، معنی ندارد. در دوره پیغمبری خدا میگوید، یعنی چنان شخصانی بودن که همین پوستک هایی که ما و شما در زیر پا میپرتویم همین ها لباسشان بود. کنی کدام شما همون را پوشیده میتوانیم؟ نمیتوانیم. در دوره حتی پیغمبری خدا اسب داشتن. همون روز بهترین چیزی سواره اسب بود، پیغمبری خدا اسب داشتن، اسب سوار میشیدن. اگر من فکر میکنم که همین ماشین های بهترینی که الحال هست همینا در زمان های پیغمبر میشد، هر آینه پیغمبر در همینا سوار میشد. این گناهی نیست پیغمبری خدا وقتی که اگر در یک ماشین بهترین بنشیند، این جای گناهش نیست آخه. یا ما و شما بهترین لباس بپوشیم، فقط بهترین لباس پوشیدن و تلفن داشتن و ماشین داشتن سبب تکبری و مغروری ما و شما نشود. من ماشین دارم، من تلفن دارم گفته و بعد سر بلند کنیم و دیگر یگان آدم سلام هم ندهیم و پروای هیچ کس نکنیم، اینش در نزد خداوند خوب نیست. بازم این قدر نعمت های داشته باید که باز چی باشیم؟ آدمی عادی باشیم، خاکسار باشیم، با همه معامله خوب داشته باشیم. السلام علیکم. داملای شیرین سخن، در محله ما یک ملا ایمان بود. او به ما فهمانده بود که نماز را قضا خواندن گناهکار است. البته در مذهب ابو حنیفه خواندن نماز قضا این واجب است. در ما و شما اگر نمازهای قضا باشد، یعنی نمازهای قضا داریم، ما به هیچ ملا کار نداریم. کدام ملا قضا را این کار میکند، فرض را این کار میکند، ما به هیچ کس کاری نداریم. لیکن کدام شما اگر میخواهید که مسئله اصل ابو حنیفه را به شما آگاه کنند، مرحمت به ما مراجعت کنید. زیرا الحمدلله امروز در نزد ما تمام آن فقه حنفی که عبارت سربسر آیت قرآن و احادیث های پیغمبر است موجود است، بتونید که مثال مراجعت کنید. نماز قضا را اگر شما نخوانید، شما در نزد خدا گناهگار هستید. نمازهای قضا تا نبخوانید عبادت است. عبادت کردن چی جای گناهگاری دارد؟ حالا که پیغمبری خدا را جنگ حندق اگر هم الله میدانیست، چهار نماز پیغمبری خدا قضا کردن، یکی نماز عصر بود، نماز شام بود، نماز خفتن بود، ویتر بود. لیکن چیکار کردن؟ این حدیث پیغمبری خداست که راویش ابن مسعود است. کان نصف اللیل، ابن مسعود میگوید نیم شب شد، فقام رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر از جای خود خیستند، فبدا بالظهر فصلاها ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. پیغمبر خدا خیستند و اولا از نماز پیشین سر کردند، نماز پیشین خواندند، نماز عصر خواندند، نماز خفتن از شام خفتن خواندند، بعدا نماز ویتر خواندند. اگر لازم که نمیشد نماز قضا میگفتن خیلی تمام خدا بخشیدش. یا در لیلت تعریس هم پیغمبر خدا نماز بامداد با همراهی هم سنت و هم فرضش خواندن. با برای همین کدام یک شما اگر نمازهای قضا داشته باشین، نمازهای قضا را بخونین و میدی فتوا هیچ کس نشین. السلام علیکم داملای عزیز، سوال: در نمازهای وقتی بعد از سوره فاتحه دو یا سه یا از این زیاده سوره بخونی نماز درست می شود؟ اگر در یک رکعت نماز چنین بخونی، مثال در رکعت فرض یا سنت نماز بامداد بعد از سوره فاتحه سوره کوثر، کافرون، نصر و اخلاص و مانند اینها خوانده شود، درست است؟ گناهکارم دعا کنی. یعنی مقصد این برادر این است که مثال ما و شما الحال نماز جمعه می خوانیم دو رکعت، بعد سوره فاتحه را خواندن شما میتونین که سوره فیل الم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل خواندین، با همین سجده کنین نمازتون درست می شود. یعنی با یک زم سوره هم نماز درست می شود. لیکن اگر شما خواهشتون باشد بعد سوره نصر، مثال سوره قریش لیلا فی قریشین میاد، ای را زم کنین. بعد این سوره معون میاد، ارایت الذی یکذب بالدین، ایرم زم کنین. یعنی میتونین در یک رکعت 4-5 سوره را بعد از سوره فاتحه بخونین. این با که نداره زلال نداره، اگر شما به شرطی که تنها گذار باشین و وزنینی به قوم نیاید. زیرا پیغمبر خدا میگد اذا اما احدکم الناس فلیخفف، وقتی که شما ملا شیدین، پیشوای مردم شدین، نماز مردم خواندنی که شدین، فلیخفف، نماز سبک بخونه. فإن فیه مصغیر والکبیر والضعیف و ذل حاجه، زیرا اینه که در این جمعیت شما مویسفیداز گفت پیغمبر، کسلی هاست، آدم های سراستیمه هستند، صاحب حاجت ها هستند، از این خاطر نماز سبک بخونه. یکی تنها گذار باشی مرحمت، کدام چند سوره را که از پس فاتحه میخونی، این حقی توست. السلام علیکم داملای شیرین سخن، از شما احترامانه خواهش میکنم که به سوال من جواب درست دهید. اگر نماز پیشین قضا شود بعد از نماز عصر و پیش از نماز شام، خواندنش درست است یا نه؟ التماس جواب درست دهید. یعنی بین عصر و شام فقط خواندن تحیه مسجد که اینها در نافله میدرایند، خواندن شکر وضو، خواندن دو رکعت برای ارواح ها، اینها بین عصر و شام جایز نیست، مکروه هستند. لیکن در شرح الوقایه، شرح مختصر چی میگوید؟ جایز است نماز قضایی را خواندن. نماز قضایی این حکم واجب دارد، برای همین بین عصر شام شما میتونید که نمازهای قضایی تونم خوانید، چی همروزه باشد چی پیشینش باشد، با که ندارد. السلام علیکم ناملای شیرین سخن، توی کردن ثواب است یا مولود؟ بعضاً آدمان میگویند که مولود درست نیست، با سوال من جواب گردانید. معرکه کدامش که خالی از منکرات شرعی باشد همونش درست. مولود نادرست گفتگی آدم البته ناحق است، خودش نادرست است. در رسول اکرم میگوید حدیث های مبارک در کدام اسلام بهتر است؟ ای پیغمبر خدا، کدام اسلام بهترین اسلام است؟ پیغمبر چی گفتند؟ افشاء السلام و اطعام الطعام، سلام آشکارا گفتند، یعنی با صدای بلند السلام علیکم، و دویم طعام دادن، اینها بهترین عمل های اسلام هستند. و در مولود دادن طعام است و از همه رکنهای خیلی مهمه که حتی پیغمبر گفتند 4 چیز جهاد در راه خداست، که 2 این چیز الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر معروف و نهی منکر، اینها جهاد هستند که در مولود این 2 امر چی می شود؟ اجرا می شود. این چی جای غلطش است؟ این جای غلط نداره. لیکن توی کردن ما و شما اگر خالی از عرق نوشی باشد، خالی از رقص و بازی باشد، انشاءالله اونش هم هیچی زلالی ندارد. لیکن وقتی ما و شما مثال یک توده خواهر و اپا و بیگانه ها را جمع میکنیم و با اون مردهایی که مست هستند و دست ها را تاو میتند، در گردن زنی تو میزند، در گردن خواهری تو میزند، این سوره در مردن توار مردک بهتر است. مردن بهتر است. وقتی زن تو و خواهر تو با یک مرد مست علس رقص میکند و تو چشمهات کشاده و تماشا داری، این مردی نیست، این ایمانداری، این دیوسی است، اینش ناجایی است. لیکن اگر با همین یک موسیقی اگر انجام بیابد خالی از حرام کرده های دیگر خدا باشد، با که ندارد مرحمت. السلام علیکم داملای عزیز، من مخلص شما هستم و از شما خواهش دارم به سوال من با پررگی جواب گوید. آیا با خانه حرام قسم خوردن به نکاح یکان ضرر دارد؟ البته. کسی میگوید که خانم حرام که من همین کار نکردم، در اصل کرد از خانش حرام میشود. این قسم قد شما هیچ وقت قسم نخورین که اینم یکی از واقع شدن طلاق ها هست. وقتی شما اگر قسم خوردین در حال من به شما یک سوال دارم. من در کتاب وصیت نامه پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم خواندم که دوست داشته ترین بنده خدا بنده است که این دعا را می خواند: ربی اینی ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. می خواستم این را پررتر بر من می فهموندید. با احترام یکی از مخلصان اشدی شما استاد عزیز. یعنی این دعایی هست که معناش چنین است که پروردگارا من بر نفس خودم ظلم کردم و به جز ذات تو دیگر هیچ کس گناه مرا بخشیده نمیتواند، خدای گناه مرا ببخش. این بهترین دعاست. اگر کدام ما و شما خداوند میگوید من دعا را دوست میدارم، وقتی همین بنده دستش پهن میکند من دوست میدارم که دعای او را قبول بسازم. از این خاطر وقتی ما پهن میکنیم دعا را میگیم پروردگارا، ما امروزها هر یک ثانیه و هر یک دقیقه ما با گناه سپری شده ایستاده است. خدایا با صفت ستاری و غفاری خودت گناه های ما را مغفرت بساز. هم دعای ما و شما را خدا قبول میسازد و هم ما البته بنده دوست داشته ترین و سوی خدا میگردیم. خوش به حال آن کسی که از گناهاش پشیمان می شود و به سوی خدا زاره و تولا می کند. نه مثل بعضی همون کلان سالای ما و شما که 10 ساله و 20 ساله پیش بعد ورق می زنند، ای راحت داشتیم ده، ای استراحت داشتیم ده. بعد استراحت چه می فهمی که مثال یا عرق نوشی بود، یا که مثال زیناکاری بود، یا یکان کار دیگر بود. این استراحتش، این راحتش، این معیشت نه، این بلکه معصیت است. برای اینها باید که آبی چشم کندر کار، افتخار نی. السلام علیکم داملای عزیز، درود و رحمت بر جان شما. اولا کسیته های مگنیتفونی رو از کجا دسترس کنیم؟ سراغش کجاست؟ سراغش برادر ما جمشید نزد ما نشستگی هست، یعنی در دست همی کس تمام این کسیت های جمعه ما زبس دنی بگیم سبس می شود. و خداوند در عمر و جان این برادر جمشید و برادر من ایرج، فرزندی سردار بازار کلان، یعنی در همین کار بسیار یک سهمی کلان گذاشتن. در همین مسجد هم دست یاری دراز کرده گیم. خدا اولا اینها را هم عمر دراز و تنی صحت دید. از اینها شما می تانید که این کسیت ها را دسترس کنید. دویم ابو جهل، آیا ابو لهب است؟ ابو جهل این ابو لهب نیست. ابو جهلم مثل ابو لهب کسی بود که فقط و فقط در آزار پیغمبری خدا بودن. عبدالرحمن ابن عوف که یکی از صحابه مشهور است میگد من در صف جنگ بودم، در جنگ بدر، و نگاه کردم در پهلوم دو جوان بود، دو جوانی بسیار میگد سن سالشان یک خرد بود و از مردم مدینه بودند و به سوی من مراجعت کردند که ای عبدالرحمن، ای عمک جان، با همین لفظ میگد مراجعت کرد، ای عمک جان، آیا ابو جهل را میشناسی؟ عبدالرحمن میگوید که البته من میشناختم ابو جهل کی بود، زیرا ما همراه او در مکه مکرمه یک جا زندگی میکردیم. گفتم بله میشناسم. گفتم برای ما نشان نمیدهی؟ گفتم مطلب شما چیست؟ گفتن ما آگاه شدیم که این ابو جهل پیغمبر خدا را محمد را بسیار آزار میدهد. قسم به آن ذاتی که جان من و جان این برادرم در دست اوست، اگر ما با ابو جهل روپرو شویم تا زمان از پیش او پس نمیگردیم که یا کشته شود یا کشته میشویم. با این مطلب به این میدان جنگ آمدیم. حضرت عبدالرحمن میگوید من در حیرت ماندم که اینقدر جوانهای خرد با غیرت با یک ابو لهب که خیلی جسد کلان داشت و با او هجوم کردن هر کس قدرت و غیرت نداشت، برای خودش بسیار میگه محافظت میکرد در جنگ. نگاه کردم میگد که این دو جوان میگد وقتی نشان دادم که وای بالای اسب سوار است، انا همون ابو جهل است، میگد نگاه کردم که میدویدن به سوی همون برای ثواب، از جان جوانی خود چکا کردن گذشتن برای خاطر اسلام، برای خاطر همین اسلامی که الحال ما و شما با اندک مال با همون مردم یهود میفروشیموش، همون جوان حکم میگد با همین کاردها در دست میگد به سوی همون ابو جهل میدویدن. دوید میگد یکی از اونها این معاذ ابن عمر ابن الجموح بود. میگد وقتی میگه رو پرو شدم نگاه کردم که رو پرو هجوم کردن با ابو جهل هیچ شرایط نداشت، از این خاطر میگد در پای ابو جهل میگد با همون کارد زدم. برابر زدن میگد که این ابو جهل میگد اون بدبخت میگد از بالای اسب میگد در زمین زد و این داده رو میگد یک مقدار دیگه میگد زخمیش کرد که تا حال نمرده بود لیکن قدرت داشت میگه و بالای همون زمین دور میگشت. و فرزند ابو جهل اکرمه نام داشت، در پهلوی میگد ابو جهل بود. این معاذ ابن عمر میگوید من از او فراموش کردم و این فرزندش میگه کارد برداشت و به دست راست من زد که دست راست من تماما از همون موضع اساسیش میگه جدا شد. همین زمان بود میگد که نگاه کردیم عبدالله ابن مسعود که خیلی غیرت داشت میگد آمد میگد بالای سر ابو جهل قرار گرفت و ابو جهل میگه به هلاکت رسوند. یعنی این ابو جهل این ابو لهب نیست، بلکه این شما یک دشمن سرسختی پیغمبر ما و شما بودند. الحمدلله امروز همش در امو اسفل السافلین در پسترین دوزخ خداوند از روی وعده قرآن عذاب دارند. السلام علیکم بابای حاجی، میبخشید سوالی دارم. من ماشین خریدم، میگویند که پیش از ماشین رو خریدم باید زکاتش رو بدهی، اگر من زکات ماشین رو ندهم چی میشود؟ این ماشین زکات ندارد. مثال کسی که ماشین میخرد معنای او را ندارد که ماشین زکات داشته باشد، بلکه آدمی که با دولت باشد یعنی $800 داشته باشد به حساب حاضره، اگر همین $800 یک سال تغییر نیابد، $800 بماند یا $800 زیاد شود، در گردن این آدم فرض می شود که چکار کند؟ از $800 $16 جدا می کند، در دست یکان آدم مستحق فقیر برده می دهد، این در ثواب می گیرد. لیکن به خریدن ماشین این چی است؟ در گردن ما و شما زکات واجب نمی شود. سلام بابای حاجی، سوال می گویند که و دختر سر منزل رفتن ممکن نیست، من صاحب 7 دختر می باشم، خداوند به من فرزند بی پسر عطا نمی کند، در این حالت من از دنیا می گذرم، فرزندان من باید بدانند که سر گور پدرشون در کجا هست، آیا در این حالت دختران من نمی توانند که یکی از آنها سر گور پدرشون را بینند یا نه؟ یعنی این برادر من فقط صاحب دختر بوده است و خواهی شمیم دست که دخترهاش بالای منزل پدرشون رفته در حق پدرشون دعا کنند. سر منزل رفتن با حدیث پیغمبری خدا چی برای مرد چی برای زن جایز است، چی برای زن و چی برای مرد جایز است، این حدیث پیغمبری خداست. لیکن فقط با همون لباس های که خداوند در قرآن فرمایش داده است برای زنها، انا همون لباس اگر در بدن اونها باشد، یعنی ستر اسلامی داشته باشند، میتونن که رفته سر گور پدر خود زیارت کنند. لیکن امروز فکر میکنم حاجت به اینم نیست. اگر همون دختری که در ما و شماست از جانب خانه با قدر همون زورتی که دارد، اگر خیر احسان میکند یا قرآن میخواند یا دعا کنه در حق پدر ببخشد، انشاءالله خدا قبولش میکنه. اینش بهترین صورت است از اونی که مثال بالای قبرستان همون زنها رفته دعا و درود میکنن. اگرچند که در فتوا رفتن زن با طریق سطر اسلامی جایز است. السلام علیکم. داملای شیرین سخن. نمازهای سنت 4 رکعت باشد، همه اونها به سوره میآیند؟ البته همین 4 رکعت نمازهایی که سنت هستند، هر چارش به سوره هست، فقط 4 رکعت فرض، دوتش به سوره و دوتش به سوره است. اگر شما سنت هر چارش ده در یکی از اینها اگر زمی سوره نکنین، نماز شما فاسد است، از سر بخونید نماز. نمازهای سنت به سوره نمیشود. السلام علیکم داملای عزیز. آب شهوت چند خیل میشود؟ با کدام آن حرامت میکنند و کدام آن به نماز میکنند؟ التماس با سوال من خوب جواب دهید. البته آبها منی میشوند، مدی میشوند، مزی میشوند. و برآمدن آب منی که این در حالت مثال شهوت است، که وقتی مثال مرد با زن خود خانه‌داری میکند، همون آب منی خارج میشود که بعد خارج شدن او غسل واجب میشود. اگر همین آب منی از حسابی از یک بلندی میگه به پایان، مثال وقتی آدم میافتد یا یک باری وزبینه در پشت بار کند، گاه همین آب منی هم خارج میشود، به سبب این میگوید غسل واجب نمیشود. فقط غسل به برآمدن آب منی در حالت شهوت برآمده باشد، این صورت در غسل واجب میشود. لیکن مدی و مزیش بسیارتر بعد پیشاب کردن مثال بیرون میشود، که اینها چی است؟ اینها شکننده طهارت هستند. اگر در حالت مثال طهارت داشتی و همین مزی و مدی برآمد، این صورت هم طهارت را میشکند. و اینها چی هستند؟ همش بی نماز هستند. همش در بدن شما که اگر افتید، بدن شما را بی نماز میکنند. باید که شما اونها را شسته تازه کنید. السلام علیکم داملای شیرین سخن. آیا آدم دیوانه را در قیامت پرسیش میکنند یا نه؟ نه، پرسیش نمیکنند. آدمی که اگر عمرن تماما از مادرزاد تا با آخر حیات دیوانه باشد، اینها را در روز قیامت اینا مکلف نیستند. از این خاطر اینها را در روز قیامت هیچ سوال و جوابی نمیکنند. السلام علیکم داملای عزیز. در مسجدی که نماز جمعه خوانده نمیشود، نماز عید را خواندن ممکن است؟ مسجد ما 5 وقت است و در آنجا نماز عید را میخوانند. نه، جایز نمیشود. در نماز جمعه فقط نماز عید بخوانید. در نمازهای 5 وقته، نمازهای جمعه و مثال نمازهای عید فقط میشود که به قرار مفتیات، اگر شما مثال دستور داشته باشین، اجازت نامه داشته باشین، میتونین که بخونین. این طریق از پیش خود خوانده نمیتونین. السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا. از شما خواهش میکنم که به سوال من جواب دهید. ما هر روز شاهد آن میشویم که در ماشینه های سبوگرو کسیته های امر معروف و تلاوت های آیت کلامی ربانی را گوش میکنند. و آیا ما اکثریت مردم که از سجده تلاوت بیخبریم، مثلا در سوره اقرا جای سجده تلاوت دارد، ما چیکار کنیم؟ از شما حاجی محترم خواهش میکنم که در همین مسئله روشنی اندازید. یعنی سجده تلاوت در اصل مثال مردم ما و شما درک ندارد، در 14 جای قرآن سجده تلاوت است. یعنی وقتی که همین 14 جای قرآن سجده تلاوت دارد، وقتی همین آیات ها تلاوت میشوند، باید که ما چیکار کنیم؟ بعد شنیدن همین آیت سجده تلاوت، یعنی آیت بگیم همون سجده، باید که دو سجده را انجام دهیم. از این خاطر در ماشین ها وقتی که کسیته ها را که گوش میکنین، مثلا سوره اقرا آیت سجده است، با شنیدن کسیت سجده واجب نمیشود. فهمیدین؟ بس شنیدن از کسیت اگر آیت سجده خوانده شود، این در واجب نمیشود. فقط در حالتی که از آدمی همین تبگیم زنده در پیش شد یا در داخل نماز باشد، آیت سجده را خوان، برای آدمی خارج نماز هم واجب می شود.
سوال ها را مختصرا جواب میگیم برای که سوال خیلی زیاد است، چی در خانه و چی در پیش ما. السلام علیکم داملای عزیز، مادر من سینش به 45 رسیده است اما نماز نمیخواند. من مادرم را میگویم که نماز خوان، او میگوید که سوره ها را از یاد کرده نمیتوانم. اگر رفته را در نزد دفتر را در جای نماز ماند و از روی دفتر خواند، نمازش درست است یا نه؟ و اگر صاف نخواند، نماز خوانده خود من که پسری او هستم در نزد خداوند قبول و در نامه اعمالم نوشته می شود یا نه؟ التماس داملای عزیز جواب درست دهید. یعنی نماز شخصی که مادرش پدرش نماز نمی خواند، فرزند نماز خوانم نمازش البته در نامه اعمالش ثوابش نویسانده می شود و همچون نماز خوان در پیش خداوند محشر یعنی محشور می گردد. یعنی این نماز خواندن ما و شما به نماز خواندن پدر و مادر هیچ دخالتی ندارد. از این خاطر وقتی که دفتر اگر بگذارد در پیش از بالای او نماز خوانده بتواند، اینم جایز است. یعنی جایز است که در پیش دفتر مانده و نماز خواند از اویی که نماز نمی خواند. این البته ثوابش زیادتر است. السلام علیکم ای حاجی مرزا، روزی می شود که من از کار دیر می آیم. تا نماز شام نزدیک شد آبی گرم نیست. تا آب گرم میکنم وقتی نماز میگذرد. با آبی خنک درست است؟ بعضی روز می شود البته درست است. با آبی خنک هم شما طهارت کرده می توانید. لیکن در حالت آبی خنک استفادهش درست نمی شود که اگر شما مریض شوید. از حساب آبی خنک اگر در وجود شما زلال و نقصان پیدا شود، این صورت آبی خنک ترک کنین و تیمون کرده نماز بخونید. اگر شرایط آبی گرم قطعی مثال یکان زلال در وجود شما پیدا نشود، بعد با آبی گرم چکار میکنین؟ طهارت میکنین، نماز خواندن میگیرین. السلام علیکم داملای شیرین سخن، با همین سوال من جواب گردانید. میگویند که در خانه صورت گرفتن اوبال است، راست است یا دروغ؟ ده ها بار ما تأکید کردیم که صورت گرفتن اگر بی عذر باشد، یعنی نه برای مثال پاسپورت و نه برای شهادت نامه و نه یک مثال خاصی سفر و دیگر، اینها حالت های ضرورت هستند. اگر در این حالت ها شما صورت بگیریم با که ندارد، لیکن اینش رفیق مای، اینش مثال طلبه مای گفته قطعی نا صورت میگیریم، اینش در نزد خداوند شما گناهگار میشه. زیرا که خودش یک اسراف است، هیچ معنی هم ندارد. نه در خانه صورت بگیرین، نه در بیرون خانه صورت بگیرین، نه در خانه هاتون صورت ها را کشال کنین. امروز خانه همی کدام مسلمانی که میدروی آزیر البته صورت هست. تمام می نمودی صورت چی در حمام های ما و شما و چی در پرهای دیوال ما و شما کشال است. امروز را اکتفا نکردن با بعضی مثال جوانهایی که علاقه صاحب دولت چیدن رفته مثال در شهرهای با از کلاب ما و شما بیرون در قالین ها همون صورت ها را مثال میزنن و گرفته میارن. این چی معنی دارد آخه؟ هیچ معنی ندارد. سوال آخران را میخونیم. وقت است. السلام علیکم داملای شیرین سخن، خداوند علم شما را از اینم دیده زیادر گرداند. من یک چند سوال دارم، التماس با پوراگی جواب گویید. دیوس چیست و کدام نمود آدم ها را دیوس گفتن ممکن است؟ وقتی که آدم از دنیا میگذرد طبق میگردانند، این کار در اسلام است یا نه؟ زیرا اکثر آدمان مرده را در همین وقت میگویند که پول بیار مادرت پدرت یا برادرت را آبرو کنی. یعنی دیوس ما به شما خبر دادیم دیوس کی هست؟ کسی که غیرت در خانه خودش ندارد. یعنی وقتی که سخنش در زنش نمیگذرد، در دخترش نمیگذرد، این دیوس میگن در اسلام. لیکن آدمی که مثال طبق میگردانیم، مثال دوره میکنیم، در اصل مثال اینها نه در آیت هن، نه در احادیث های پیغمبر است که ما و شما دوره میکنیم برای مرده ها. لیکن برای مرده ها فقط در مسئله همین ذکر می شود که هر یک نمازی که از همو انسان در حالتی که یعنی دیگر قدرت خواندنش نداشت، از او اگر فوت شده باشد، مقدار 2 کیلو گندم برای هر یک نمازش جدا میکنیم، یک آدم مستحق میتیم، خداوند به سبب همون 2 کیلو گندم دادگی همون نماز از بنده میبخشد. لیکن در حالت اون بنده قضا کرده باشد که دیگر در حالت خودش نیست، یعنی دیگر حش ندارد، جانش هست لیکن تماما در
اختیار خودش نیست. این حالت در چکار کرده میتونیم؟ این حالت در میتونیم که در هر یک نماز، ممکن پنج نماز، ممکن دو ده نماز، اگر همون آدم در حالت بیهوشی باشد، جمع میکریم هر یک نماز شد دو کیلو گندم در دست یک آدم مستحق میتیم خلاص. اینه که مثال بخشیدم قبول کردی، بخشیدیم قبول کردی، خیلیم میگیم و چی معنی ندارد. حتی مثال میگیم یک آدمی که در عمرش نماز نخونده است، میگیم بعضی را قضا کرده است و بعضی را ادا کرده است. در اصل ما دروغ گفتیم و ادا نکرده است. اکنون که ندای پرصدای ارجعی الی ربی که راضیت و مرضیه به گوش این بیچاره رسیده است، به سبب موت از ادای آن عاجز آمده است. از این خاطر اینا از اسلام نیستند. کسی که اگر در حق پدر و مادرش میخواهد که مثال فدیه صوم و صلات دهد، این است که اگر هم پدرش در حالتهای بیماری که در اختیار خودش نبود نماز ترک کرده باشد، انا این حالت ما حساب میکنیم دو کیلو گندم سر هر یک نمازش میدهیم، انشاءالله خداوند اون نمازها را میبخشد. السلام علیکم دولای محترم، از شما اول بخشیش و بعدا پرسیش. من 5 سال شد که نشعه میکشم، لیکن 5 وقت نماز را میخونم، آیا روا هست یا نه؟ با همین را میفهموندیم. البته مثال وقتی که انسانی که نماز میخواند باز نشه میکشد، نماز میخواند عرق مینوشد، نماز میخواند زنا میکند، این معنای چی را دارد؟ این معنای مسخره کردن با دین خداست، مسخره کردن است. از این خاطر اینها در نزد خدا این نماز و این عبادتش هیچ قدر قیمت ندارد، اینها در نزد خدا قبول هم نمیشود. نماز کسری صدق و صفا نیست اگر در کعبه بگذاری روا نیست. همین نمازی که اگر از صدق نباشد، نمازی که از پاکیزگی و از تحت دل نباشد، اگر شاعر میگه در کعبه که بخوانش خدا قبولش نمیکنه. از این خاطر کسی که نماز میخواند، کسی که راه اسلام را برای خودش اختیار کرده است، با تمام آن چیزی که از این گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. اگر میفارد همین عنوان مسلمانی را، چی در دنیا تو را مسلمان بگن چی در آخرت، چکار کن؟ از همین قانون قرآن بیرون نشو. قرآن نشرم حرام گفته است، عرقم حرام گفته است، زینارم حرام گفته است. از این خاطر وقتی تو در حرام خدا میدروی باز عبادت میکنی، این هیچ معنی ندارد. آخر اینجا دو سوال بخیرم بسیار بحث طلبند. انشاءالله اینها را در باب تقدیر، یک برادر سوال کرده است، اینجا دو کس سوال دادن در باب تقدیر. انشاءالله خیلی بعدا این سوال ها را میخونیم و باب تقدیر را با شما بحث میکنیم. سوال آخران را میخونیم. السلام علیکم بابای داملا، سوال: برای چی قرآن ها از یک دیگر از تشدید، زیر، زبر فرق میکنند؟ من قرآن را می خوانم، در یک تش من یشاء و در دیگرش من یشاء، من یشاء و من یشاء نوشته است، آیا کدام اینها درستند؟ قرآن ها غلط نیستند، قرآن ها درستند، لیکن فهمیش همین برادر خودش غلط است. همین برادری که مثال میگد در یک تش من یشاء، در یک تایدگش مییش اومد است. در اصل برای قرآن خواندن باید تجوید خواندن در کار. اگر کدام شما تجوید نمیخوانین، یعنی تجوید یگانه کتابی هست که شما را راه درست قرآن را نشان میده. همین مییش او، همین جا همین نون برای چی مییش او میشود؟ برای 4 حرفی است: یا و میم و نون و واو. بعد نون ساکن اگر همین ها آمدن، هر آینه نون پرتافته می شود و در این حرف ها داخل کرده می شود. یعنی مییش او، درستش مییش او می شود. اگر تو تجوید می خواندی، این سوال البته از ما نمی کردی. برای همین قرآن اینش از اینش فرق دارد، همین سخن ها را پرتویم. همین در مردم کلاب ما و شماست که نه این کتاب این خیل می گد، این کتاب این خیل می گد. نه، کتاب ها همه درست، همه صحیح، مگر مردم خودش غلط هستند، مردم خودش نمی فهمند. بابای حاجی، التماس: یک جمعه را درباره چگونگی عذاب گور و پول صراط و
و سوال های منکر و نکیر نقل میکردی، ممکن تسلای دل من زیادتر و خوبتر میشد. ما در این بابا صحبت داشتیم، میگویند که حضرت امام مسکره جان پسر حضرت علی است. آیا این درست است یا نه؟ برای ما و شما بدن همین حضرت عسکری است، مسکری است، همینا را فهمیدن هیچ حاجت نیست. بچه علی است یا بچه حضرت عثمان است، چی لازم ما و شما ده؟ اگر چند کی را مسکری جان نمیگن، عسکری جان میگویند. اینا مرقد چون در اینجا نیست، نه اینش نه مثال حضرت سلطانش، اینا در جنگ حضرت علی کشته شدگی هست. وقتی با معاویه جنگ میکنن، همین حضرت سلطان ویس قرنی در همون جنگ کشته میشود از پشتی حضرت علی. اینا مرقداش ها نیست، با حدیث های صحیح هست. برای همین ایرا عسکری جان میگن که نبرای حضرت علی هست، لیکن دانستنش با ما و شما هیچ شرطی ندارد. بارانی که روز قیامت میبارد میگویند که مثل نطفه بر این است. این نطفه چیست و باران چگونه میریزد؟ ما اینا را صحبت کرده بودیم که این یکی از نشانه های قیامت است که تمام مردم وقتی که از دنیا میگذرند، یعنی دنیا که وقتی تمام میشود، خداوند از آسمان 40 روز آب منی میبارد. همین آب منی نطفه ای که از مرجدان میشود، همین خداوند مثل بارش میریزد. کمین ها در تمام استخوان و جسدی که در زمین هست تأثیر میکند و از همین نشانه یافته چکار میکنند، میسبزند و نزد خدا حاضر میشوند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب و اجرهای این موعظه را در نامه اعمال این جمعیت ما خدایا کتابت بفرمایی، و این برادرهایی که ما را سوال کردند و سببی نگاه کردن و کتاب ها شد، خدایا همه اینها را عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیب گرداند. و برادرانی که اینجا خیر احسان ها کردن، هر مراد و هر مطلوبی که در دل دارن، خدایا برآورده خیر بگردانی. آمین یا رب العالمین. اینجا اینجا در یک چند برادرها یاردم ها کردن، اینها را می در حقشون دعا میکنیم، بعدا انشاءالله نماز را میخونیم. برادر الهام و عبیدالله در یک مبلغ کلان برای ما یک شرح مثنوی آوردن، و برادرها دو کس از این محله ما و شما شیروگن و زفر که تعمیر همین طهارت خانه را آبهای گرم و خنکش را انجام دادن، یعنی کشیدن تربه ها را همه را، خدا را شکر اینش هم انجام یافت. و دو برادر دیگر داریم در همین جمعیت نشسته ما هستند، اینها همون تنکه های تار طهارت خانه را همش هم مبلغش دادن که قریب 60 دانه می رود که با اگر حساب کنیم $500 می شود. این آورده در دست ما دادن که بالای همون را تنکه بگیریم. و یک برادر من که بابا نظر، برادر حاجی تورعلی، این یک دینامیک آوردن، باز $200 دیگر بالایی دادن که برای همین تعمیر همون طهارت خانه. و اینجا برادر اکای میبلو و برادر من استاد سلطان هم یک مقدار تروبا آوردن برای همون طهارت خانه. و الحال بابای گریزم از این محله ما و شما گذشته است، 50 سومانی برای یاردم مسجد روان کردن که در حق همه اینها یک جای دعا میکنیم. خدای مهربان برادرانی که سهمی خشونت زرانیدن، با امید دعای همه ما و شما، خدای همش عمر دراز و تن صحت، و خدای دولتشون باز هم زیاده بگردانی، فرزندانشون خدای در پناه رحمت خود نگه بداری. هر مراد و مطلوب های نیکی که دارن، خدای مهربان به حرمت این روز جمعه برآورده بگردانی. اللهم اعین الله ذکری و شکری و حسن عبادتی به رحمتی که یا ارحم الراحمین. البته هر روز ما حاضر هر روز ما همین مسئله طهارت خانه را میخونیم، همین آدم ها را میخونیم، شاید بعضی ها فکر کنند این قدر آدم آمد، این قسم داد گفته، دیگر باور کنین کاری ساختمان خیلی کدامی تی کردگی اینجا در ما. خدا را شکر که بگیم یک شورای کلانیم، اینجا یک تا قبمه نیست، اینجا وکیل همین محله هست، اینجا برادرها در